تعالى استحيل بحثمون در تعریف علم کلام بود. گفتیم که کلام علمی است که به انسان قدرت اثبات عقاید رو میدهد و باعث میشود که انسان بتواند با ذکر ادله و همچنین با رفع شبه عقاید خودش رو اثبات کنه، عقاید دینیش رو اثبات کنه. بعد از اینکه تعریف علم کلام ذکر شد، شروع کردیم به بیان مفردات این تعریف. اولین بحثی که داشتیم درباره علم بود که آیا بعد از علم باید به امور را تقدیر بگیریم یا نگیریم، که این بحثش گذشت. بعد دوباره درباره علم این بحث داشتیم که مراد از علم، علم مطابق واقعه یا مطلق علمه. بعدها روشن میشه که در کلام وقتی ادعای علم میشه منظور علم مطابق واقعه، اما در این تعریف نمیتونیم علم رو منحصر کنیم به مطابق واقعه، بلکه باید علم رو عام بکنیم. در جلسه گذاشته هست کردن معنای عام بودن علم اینه که یا او رو به معنای صفت موجب علم تمید قرار بدیم که محتمل نقیض نیست، یا اون رو به معنای تصدیق بگیریم. سوال شد که بین این دوتا چه فرقیست که با او آمدید، و من مباحث رو به خاطر جواب هر این سوال تکرار کردم. چه فرقی بین این دوتا هست که با او آمده؟ یکی گفته تفسیر، یکی هم گفته علم به معنای اعم. از نظر نتیجه فرقی بین هما نیست، چون که قرار شد تفسیر رو در اینجا تفسیر جازم بگیریم. اگر تصدیق مطلق تصدیق بود فرق میکرد با علم معنای اعم، چون علم معنای اعم علمی بود که محتمل نقیض نبود، ولی تصدیق میتوانست محتمل نقیض باشه و میتوانست محتمل نقیض نباشه. از این جهت بین علم معنای اعم و تصدیق فرق پیدا میشد. اما وقتی ما تصدیق رو به معنای تصدیق جازم قرار دادیم، با علم به معنای اعم از نظر نتیجه فرقی نمی کنه، ولی از نظر تبیین فرق می کنه. علم به معنای اعم رو صفت موجب علم تمید گرفتیم و تصدیق رو هم که خب یه اعتقاد و هم به که معنی متداول داره قرار دادیم، که فقط در تعبیر اختلاف دارن. یعنی یا ما مراد علم رو تصدیق می گیریم یا مراد از علم رو اون صفت ممیزه میگیریم، اگرچه نتیجهشون یکیه در تعبیر تفاوت میکنه. پس این لفظ اویی که در اینجا آمده یا اشاره است به تفاوت معنوی این دو تفسیر، اگر ما تصدیق رو اختصاص به تصدیق جازم ندیم، یا اشاره است به اختلاف تبیین این دوتا اگر تصدیق رو تصدیق جازم بگیریم. مربوطه به جلسه گذاشته بود. بعد که بحث علم مطرح کردیم، وارد این کلمه شدیم که چرا یقتدرو گفت، از باب افتعال آورد، چرا یقتدرو گفت یقدرو نگفت، چرا از ثلاثی مجرد استفاده نکرد. جواب دادیم که به خاطر این که خواست قدرت تامه رو افاده کنه و اقتدار یعنی قدرت تامه. بعدم گفتیم که چرا معیت رو ذکر کرد، به خاطر اینکه بفهماند که این اقتدار همیشه باید مصاحب انسان باشه. معیت رو مطلق گذاشت. چرا معیت رو مطلق گذاشت؟ چون که میخواست بفهمونه که این مصاحبت با اقتدار باید همیشگی باشه. این چنین نیست که گاهی انسان مصاحب با اقتدار باشه و گاهی هم از این اقتدار خالی باشه. بعد از این دو مطلب، یعنی یکی اینکه اقتدار، یکی اینکه مراد از قدرت قدرت تامه است، و دوم اینکه قدرت دائم است. از این دو مطلب نتیجه گرفتیم که انسان باید عالم به جمیع مسائل کلام باشه، اون هم از طریق ذکر حجج و دفع شبه، و همیشه این علم همراهش باشه، به طوری که اگر ازش این علم رو گرفتن دیگه اهل کلام به حساب نمیاد. این نتیجه رو گرفتیم. بعدم این تیکه رو توضیح دادیم که اگر کسی قدرت بر این چنین اثباتی داشته باشد دائما حتما دارای علم کلام هست، و علم کلام هم علمی است که این قدرت رو برای انسان ایجاد میکنه. حالا به این بحث رسیدیم که آیا علم منطق هم میتونه این کار انجام بده، یعنی این قدرت رو برای ما حاصل کنه، بالاخره او هم راه استدلال به اون یاد میده، یا علم جدل که بسیاری از استدلال های کلامی از همین قبیل جدله، آیا او هم میتواند این علم رو به ما افاده کند، چون بالاخره اون هم اثبات میکند، دفع شبه میکند، همونطور که منطق میتونه اثبات کنه، میتونه دفع شبه کنه، این علم جدل هم همچنین. بالاخره جدل یکی از شعر منطقه که کاربرد زیادی در علم کلام داره. و بعد هم این بحث پیش میاد که نحو چی؟ علم نحو یا علم صرف که بالاخره به صورتی در علم کلام دخالت دارن، زیرا که یکی از ادله مهم کلام نقلیاته. کلام همونطور که به عقل اعتماد میکنه به نقل هم اعتماد میکنه، در خلاف فلسفه که منحصرا به عقل اعتماد داره. و معلومه که نقل از ادبیات استفاده میکنه، یعنی ما یه روایت رو یا یه آیه رو که دستمون بدن ما باید نحو بلد باشیم، صرف بلد باشیم، لغت بدونیم تا بتونیم این عبارت رو معنا کنیم و دلیل بر مدعا قرار بدیم. پس بالاخره نحو و صرف هم در علم کلام به کار میاد. آیا میتونیم علم نحو و علم صرف رو هم بگیم که ما رو کمک میکنن به اثبات خود، به اثبات عقاید و در دفع شبه؟ آیا میشه گفتش که علم نحو مثل علم کلامه؟ این سه تا سوال مطرحه که علم منطق، علم جدل و علم نحو و امثال علم نحو. البته علم نحو به عنوان مثال ذکر میشه، ولی علم صرف و لغت هم همینطوره. شاید گاهی از اوقات علم معانی بیان هم یه دخالتی داشته باشن در تبیین مقصود. علی الحال ادبیات، ادبیاتی که میتونه دلائل نقلی ما رو توضیح بده، آیا این هم میتونه کار علم کلام رو بکنه یا نه؟ منطق رو ببینیم چه میکنه که روشن بشه میتونیم جانشین علم کلام قرارش بدیم یا نه. منطق رو میفرماید که صورت استدلال به ما میآموزه، مواد استدلال هر را هم به طور کلی ذکر میکنه، که مثلا بعضی مواد یقینی هن، بعضی مشهور هن، بعضی مسلم هن، بعضی ها مثلا مخیلات هن و همثال ذلک، اینا رو ذکر میکنه به طور کلی. اما جزئیات مواد دیگه در اختیار منطق نیست. مثلا این قضیه خاص که قضیه یقینی الممکن محتاج الالله، این دیگه تبیینش تو منطق نیست. یا مثلا العالم حادثه، این همه قضایایی هستن که بعضیاشون مشهورن، بعضی هم مسلمن، بعضی هم مستدلن، قضایای مختلفن، اینا مواد قیاسن، اما مواد جزئی قیاس، اینا رو منطق به عهده نداره. منطق مواد رو به طور کلی توضیح میده که چند قسمن، مواد یقینی داریم، مشهور داریم، مسلم داریم و حاجه. پس منطق مواد کلی رو تقسیم میکنه، صورت قیاس و استدلال رو هم بیان میکنه، یعنی روش استدلال رو به ما میاموزه. و ما هم در علم کلام دقت کردید اگر بخوام عقیده رو اثبات کنیم باید از این روش استفاده کنیم، یکی از روش ها اینه. البته یه روش دیگه هم داریم که به نقلیات اعتماد کنیم، اما اگر بخوام به عقلیات اعتماد کنیم حتما باید از منطق استفاده کنیم. منطق تبیین میکنه صورت قیاس رو و مواد کلی قیاس. پس آیا می شود گفت که منطق هم به نحوی دخیل است در پیدایش این علم یا نه؟ می فرماید نه، منطق اگر هم در علم کلام معین باشه، معین ناقصه. یعنی نمیتونه عقاید رو اثبات کنه. یه راه اثباتی به ما یاد میده، ولی ما بالاخره به منطق تنها نمیتونیم اکتفا کنیم، به علم کلام اکتفا میکنیم اما به منطق نمیتونیم اکتفا کنیم، اگرچه در علم کلام از منطق استفاده میکنیم. اکتفا کردن مهمه. آیا این علم منطق به ما این برای ما این راه و باد میکنه که اثبات کنیم عقاید دینیمون رو بالحجت و دفع شبه کنیم؟ میفرمان نه، این کار از عهده منطق بر نمیاد، چون منطق اون اقتدار تام رو و همیشه همراه بودن رو نمیتونه تأمین کنه. اقتدار تام و همیشه همراه بودن رو، اون وقتی که ما استدلال شروع میکنیم، خب از منطق داریم استفاده میکنیم، اونم ممکنه که تمام قضایا از منطق استفاده نکنیم، در بعضی قضایا فقط دلیل نقلی داشته باشیم. اگر چه دلیل نقلی رو هم به نحوی میتوانیم در قالب منطقی بریزیم، بگیم این روایت دلالت بر فلان مطلب کرده و روایت حجت هست و مقبول، پس فلان مطلب حجت هست و مقبول، به این صورت میتونیم روایت تو قالب منطقی بریزیم، ولی شاید لزوم نداشته باشه. همین اندازه که ما از خارج میدونیم که این روایت قابل اعتماده بشه اعتماد میکنیم. حال اقتداری که برای ما از طریق منطق حاصل میشود برای ایراد، برای ذکر حجت و دفع شبه، اقتدار تام نیست. موضوع کار نداریم، تعریف رو داریم الان بحث میکنیم. آیا تعریف علم کلام میتونه بر منطق صادق باشه یا نه؟ الان بحث ما در همینه. من این تیکر رو یاد رفت کنم که الان میخوام ببینیم تعریفمون جامعه افراد هست یا نیست، مال اغیار هست یا نیست. میخوام ببینیم که علوم دیگری هم که علم کلام نیستن در تعریف داخل میشن یا نه. این تعریف علم کلام رو شامله. اگر بخواد منطق و نحو و جدل رو هم شامل باشه، یا باید اینا علم کلام باشن یا باید تعریف ما مال اغیار نباشه. ما الان میخوام ثابت کنیم که تعریف ما شامل این سه تا علم نیست، این تتر خارجه. با چی داریم خارج میکنیم؟ ما میخوام بگیم با یقتدر، با یقتدر رو داریم منطق خارج میکنیم، چون یقتدر یعنی اقتدار تام، یعنی قدرت تام، و با منطق قدرت تام پیدا نمیشه. با معیت هم، یعنی با اطلاق معیت هم داریم منطق خارج میکنیم. اطلاق معیت معناش این بود که دائما این اقتدار با ما باشه. ما اگر منطق رو داشته باشیم دائما این اقتدار رو نداریم. وقتی منطق رو داریم که این مسائل اعمال میکنیم اقتدار هست، وقتی اعمال نمی کنیم اقتدار نیست. در حالی که خود اقتدار بالفعل باید باشه، اقتدار هم بالقوه باشه، اقتدار شما بالفعل باشه، خود اقتدار بالقوه، وقت خود بالقوه بالقوه باشه. اقتدار یعنی بالقوه، اقتدار یعنی میتونم این کارو بکنم، میتونم یعنی بالقوه، وقت همینم بالقوه باشه، نه دیگه، اقتدار شما بالفعل باشه، اثبات باید بالقوه باشه، اقتدار باید بالفعل باشه، یعنی من واقعا قدرت رو الان داشته باشم، نه قدرت رو بالقوه داشته باشم، قدرت رو الان داشته باشم اثباتش بالقوه باشه، یعنی با داشتن این قدرت بتونم اثبات کنم. پس اقتدار بالفعل بالقوه نیست و اقتدار بالفعل با منطق درست نمیشه، با علم کلام درست نمیشه. اقتداری که گفتی ما، یعنی اقتدار بر جمیع مسائل یک، دائما دو تا قید در اقتدار داریم. یکی اینکه در تمام مسائل قدرت اثبات داشته باشیم، یکی دائما این قدرت رو داشته باشیم. منطق یا اقتدار تام رو نداره یا لااقل دوام رو نداره، ظاهرا هیچ کدوم نداره. بنابراین منطق از بحث بیرون میره. با لفظ یقتدر رو منطق رو خارج میکنیم، یا با اطلاق معهو که دوام رو افاده میکنه منطق رو خارج میکنیم. الان منطق از تعریف خارج میشه. با یکی از این تا این یک دقتی داره تو بحث که انشاءالله بعدا نرد کنیم، که اثبات عقاید یا تحصیل عقاید. منطق تحصیل عقاید نداره ولی اثبات عقاید میکنه، لذا با قید اثبات عقاید نمیشه بیرونش کرد. با آیفات عقاید نمیشه هیچ کدوم رو بیرون کرد، نه منطق رو، نه جدل رو، و نه هم نحو، چون همه شون یه دخالت در اثبات دارن. در تحصیل و در تحصیل عقاید هم منطق دخالت داره؟ نه. خود منطق رو تنهایی نگاه کنید ببینید کارش اصلا به عقاید ربط نداره، کار منطق به عقاید ربط نداره، کارش به اثبات و تحصیل اینها ربط داره. و لفظ عقاید منطق خارج میشه اگر بگیم تحصیل عقاید، ولی اثبات عقاید چرا منطق میتونه اثبات عقاید کنه؟ حالا این بعدا بحث میشه انشاءالله. این طلبه یعنی با قید بعدی نمیتونه منطق خارج کنه، میاد انشاءالله بحثش مفصل. خب پس توجه کردیم که تعریف منطق رو خارج کرد. حالا ببینیم تعریف جدل رو خارج میکنه. یعنی اولا جدل چیه؟ جدل این که یک مطلب مسلمی رو که خصم قبول داره وضع میکنیم، یعنی در مقابل خودمون مینهیم و فکرمون رو متوجه اون مطلب میکنیم. ما میخواییم اون مطلب رو ذکر بکنیم. بله این اشتباه گفتم. یه مطلبی رو که ما میخوام ردش بکنیم و خط میخواد اثبات کنه وضع میکنیم، بعد از مسلمات خط استفاده میکنیم برای رد این مطلب. اصطلاحا در جدل گفته میشه ما وضع داریم، یعنی یه چیزایی رو وضع میکنیم. یعنی قبل از استدلال کنهو به عنوان یه امری که باید قرار داده بشه و روش قرار داد بسته بشه قبولش میکنیم، بعد میام سراغ استدلال از مسلمات خط استفاده میکنیم تا این موضوع رو رد کنیم. او دفاع میکنه، ما رد میکنیم. کار ما در جدل اینه که یه مطلبی باید رد بشه، بعد روی اون مطلب بحث بشه. ما از مسلمات خط استفاده میکنیم تا اون مطلب رو دفع کنیم و او هم سعی میکنه دفاع کنه. این کار جدل. توی کلام هم این امر اتفاق میفته. بالاخره ما در مسائل کلامی یه خصمی در مقابل داریم، یه منازعی داریم که او با ما نمیسازه در این مسئله. ما میخوام استدلال کنیم تا عقیدمون اثبات کنیم، یا میخوام دفع شبه کنیم. هر کار میخوام بکنیم بالاخره مقابلی داریم. یه امری رو، مطلبی رو در مقابل وضع میکنیم، ما استدلال میکنیم تا اثبات کنیم، او دفع میکنه، یا ما دفع میکنیم او دفاع میکنه. علی حال بالاخره بینمون درگیری هست. توجه میکنید آخر سر یا به اثبات عقیده میرسیم یا به دفع شبهه میرسیم. پس جدل هم میتونه در اثبات عقاید و دفع شبهه به ما کمک کنه. آیا میتونیم بگیم تعریفی که برای کلام کردیم به این مناسبت شامل جدل میشه تا تعریف مانع اغیار نباشه؟ میفرماد نه. بازم اگر توجه کنید جدل اون اقتدار تام رو که همیشه مصاحب ماست به ما نمیده. به همون قیدی که منطق رو خارج کردیم، به همون قید جدل رو خارج میکنیم. جدل هم به ما اقتدار تام نمیده، یعنی در تمام مسائل کاربرد نداره. بر فرضم اقتدار تام بده، معیت و همراهی دائمی با ما نداره. یه امر سومی هم داریم. بر فرض اقتدار تام بدهد و دائما هم همراه ما باشد، اختصاص به اثبات عقاید نداره. وقت با قید اثبات العقاید خارج میشه. اگر با قید یقتدر رو نتونستیم خارجش کنیم، با اطلاق معهو نتونستیم خارجش کنیم، با اثبات العقاید خارجش میکنیم. چون ظاهر این تعریف اینه که علمی که ما داریم تعریف میکنیم علمی که مربوط به عقایده، ولی جدل مربوط به عقاید نیست. جدل عامه، هم میتونه عقیده رو اثبات کنه، هم میتونه چیز دیگر رو اثبات کنه. از این جهت از تعریف خارج میشه، چون محتوای تعریف اینه که باید این علم مورد بس اختصاص به اثبات العقاید داشته باشه و جدل اختصاص به اثبات العقاید نداره. از این جهت بیرونیه. پس تعریف از این جهت هم مسئول و مانع اغیار هست. به منطق هم میخوره، به نحو هم میخوره. حالا بعدا اینو توضیح میدم. یه دلیل میاریم که هر سه رو باید خارج میکنیم. فعلا دارم جدا جدا بحث میکنم، بعد یه دلیل هم میاریم هر سه رو از طریق خارج میکنیم. اما نحو، نحو می فرمان که عرض کردم نحو دخالتی داره در علم کلام، به طور مطلق دخالت نداره، یعنی در همه جا دخالت نداره، چون کلام لازم نیست عربی نوشته بشه که ما علم نحو بلد باشیم، میشه به یک زبان دیگه نوشته بشه که ما احتیاج به علم نحو و صرف و لغت عرب هم نداشته باشیم. پس کلام همینطوری نگاش کنید به علم نحو احتیاج نداره، اما وقتی به ادله کلام مراجعه میکنیم که ادله اون عربیه، بالاخره یا قرآن یا حدیثه، اگر اجماع باشه که خب دلیل لبی اون لفظ نداره، چون لفظ نداره احتیاج به ادبیات درش نداره، اما سنت و کتاب هر دو لفظ دارن و ما برای استنباط از اونها احتیاج داریم به اینکه نحو و صرف و لغت و امثال ذلک بدونیم. پس نحو به صورتی در استنباطات کلامی ما دخالت میکنه، یعنی اون ادله کلامی ما متوقفن بر علم نحو و صرف و لغت، و چون ادله کلامی اون نقلیاتش در اثبات عقاید دخالت دارن، بالواسطه نحو و صرف و لغت هم در اثبات عقاید دینی دخالت میکنن. حالا آیا میتونیم بگیم که این تعریفی که ما برای کلام کردیم شامل نحو میشه؟ بالاخره نحو این دخالتی در اثبات عقاید داره، یعنی علمیست که قدرت اثبات عقاید رو به ما میده، ولو کاملا نده ولی بالاخره میده. ایشون تعبیر میکنه به این عبارت که نه به کلام ارتباط نداره علی جمیع اعتقادی، ولی در بعضی مسائل در بعضی امور با کلام جمع میشه. عرض کردن در بعضی امور با کلام جمع میشه، معنیش همینه، یعنی در ادله نقلیه، در ادله نقلیه که مبنای کلامن عقل نحو دخالت داره. از این جهت میشه گفت که نحو یه جوری در اثبات عقاید دخالت میکنه. خب حالا اگر در اثبات عقاید دخالت کرد، میتونه مندرج تحت این تعریف باشه یا نه؟ اگر مندرج باشه تعریف مانع عقل نیست، چون علم نحو علم کلام نیست، باید از تعریف خارج باشه. اگر خارجش کردیم تعریف مانع عقل هست. ایشون میفرماد با قید دوام خارج میکنیم و بعد بیان میکنه نه با قید اختزال خارج میکنه. با قید دوام به این صورت خارج میکنه که دائما و علی جمیع تقادیر نحو دخالت در اثبات عقاید نداره، همونطور که الان بیان کرده. در بعضی مسائل گاهی دخالت میکنه اونجایی که ما بخوایم به ادله نقلیه تمسک کنیم، و الا اگر بخوام به ادله نقلیه تمسک نکنیم دخالت نداره. یا به تعبیری که حواشی در اینجا گفتن، حواشی که در کتب قدیم چاپ شده، گفتن که نحو رو، این تیکر رو دقت کنید چون میخوام با همین تعلیلی که آوردن منطق و جدل رو هم خارج کنم، یعنی یه دلیل عامه اختصاص به نحو نداره. گفتن اگر نحو رو منفردن ملاحظه کنید، نه اون وقتی که تعیید میکند کلام رو، منفردن ملاحظه شون اصلا ربطی به اثبات عقاید نداره، نه دخالت نمیکنه، اصلا ربط نداره. نحو رو مستقل ملاحظه کنید. یه وقت نحو رو ملاحظه میکنید که داره دلائل نقلی شما رو تبیین میکنه و بعدم این دلائل نقلیه رو شما برای اثبات عقاید به کار میبرید، خب نحو به یه صورتی داره در اثبات عقاید دخالت میکنه. این وقتیست که نحو رو مجامع با علم کلام ملاحظه میکنید. حالا بیاد نحو رو منفرد ملاحظه کنید. علم نحو علمیست که به کلام کاری نداره، خودش علم مستقله. بیاد این رو مستقل ملاحظه کنید، چه ارتباطی چه دخالتی در اثبات عقاید داره؟ هیچ، اصلا نمیتونه اثبات عقاید بکنه، کاری اصلا به اثبات عقاید نداره، اون کارش مربوط به الفاظه. همین بیان رو در جدل داریم، همین بیان رو در منطق داریم. اونا رو اگه مستقل ملاحظه کنید، جدل اصلا کاری به اثبات عقاید نداره، کارش اینه که میگی یه چیزی رو رد کن، تو رد کن ختم دفاع کنه، یا تو اثبات کن ختم رد کنه، این کار جدله. یا منطق میگه یه مطلبی رو با این صورت و با این مواد استدلالی بکن، کاری نداره که اون مطلب میخواد عقیده باشه میخواد چیز دیگه باشه. پس اگر نحو رو مستقل ملاحظه کنی، منفرد ملاحظه کنی، همچنین منطق رو، همچنین جدل رو، نه تنها دخالت در اثبات عقاید دینی نداره، اصلا ربطی به اینا نداره. خب پس یه وقت داریم بحث میکنیم که آیا دخالتش به طور تام و دائمانه؟ اگر دخالتش به طور تام و دائما بود با قید یقتدر و با اطلاق معهو خارج نمیشه. وقت ما سعی میکنیم یا اقتدار رو تام نگیریم، بگیم نه اقتدار رو تام به ما نمیده، یا بگیم اگر اقتدار رو تام میده هم دائمی نیست سلام علیکم، یا بگیم اقتدار دائمی نیست، یا با قید اقتدار نحو خارج کنیم یا با اطلاق معهو خارج کنیم. ولی اگر ما گفتیم نه اصلا دخالتی در اساس عقاید دینی نداره، با همون لفظ یقتدرو، اگر یقتدرو هم نمی بود، یقتدرو هم بود خارج میکرد، چون لازم نبود شخص دارتان باشه. ما اصلا با نه قدرت بر اثبات عقاید پیدا نمی کنیم، نحو منفرد از میکنه ما، نه نحو مجامع، با نحو مجامع اختیار پیدا می کنیم، با نحو منفرد اختیار پیدا نمی کنیم، حتی قدرت هم پیدا نمی کنیم، نه اختیار. پس توجه کردید که ابتدا شارع سعی میکنه نحو رو از این جهت از تعریف خارج کنه که نه، اگرچه نحو مجامع اگرچه قدرتی برای ما ایجاد میکنه، ولی این قدرت دائمی نیست، با قید با اطلاق معهو نحو خارج میکنه، چون معهو میفهماند که مصاحبت این اقتدار با انسان باید دائمی باشه و این اقتدار بر اثر نحو، بر اثر علم نحو دائمی نیست، پس با اطلاق معهو نحو خارج میشه. ولی بعد برمیگرده میگه نه، با خود اقتدار میشه خارجش کرد، چون اصلا نحو رو اگر منفرد ملاحظه کنید اصلا دخالتی در اثبات عقاید دینی نداره، وقتی دخالت در اثبات عقاید دینی نداره همون یقتدر رو خارجش میکنه. یعنی علم نحو علمی نیست که با او اقتدار بر اثبات عقاید دینی حاصل بشه، بلکه اقتدار بر اعراب گذاری حاصل بشه. علم منطقی یا جدل علمی نیست که با او اقتدار بر اثبات عقاید دینی حاصل بشه، بلکه با اینها اقتدار بر استدلال حاصل بشه، کاری هم به اثبات دینی نداره، اثبات عقاید دینی نداره. پس توجه شدیم با این بیانی که شد معلوم شد که هم علم منطق، هم علم جدل و هم علم نحو و امثال علم نحو همه از تعریف علم کلام خارجن، بنابراین که علم کلام تعریفش تعریفیست مانع عیار و کامل. این تقدمه بحثی که در جلسه گذشته شروع شد و تمام نشد. صفحه 42 بودیم، سطر 4. دون العلم بالقوانین، خط دوم توجه کنید، فینطبق التعریف علی العلم بجمیع العقائد، فینطبق التعریف علی العلم بجمیع العقائد. این فینطبق هر چیزی در جلسه گذشته که متفرع است هم بر اقتدار هم بر اطلاق معیت، چون قدرت تامه لازم است، یک، چون معیت دائمی این قدرت تامه با شخص متکلم لازم است، دو، بنابراین تعریفی که درش این اقتدار و دوام معیت عقد شده منطبق می شود بر علم به جمیع عقاید، اون هم دائما. دون العلم بالقوانین، این دون العلم بالقوانین عطف بر العلم به جمیع عقاید، عطف بر هذا العلم، هذا العلمی که کنارشه، عطف بر این نیست، عطف بر اون علل علم و جمعی العقاید. فینطبق التعریف علل علم و جمعی العقاید دون العلم و القوانین، تعریف بر علم و جمعی عقاید که علم کلامه منطبق میشه، نه بر علم و القوانین که علم منطقه، و نه بر علم و جدل، و نه بر علم نحو که هر سه رو پشت سر هم میگیم، این هر سه داره خارج میشه از تعریف، تعریف منطبق بر علم کلام میشه، بر این سه دیگه منطبق نمیشه. دون العلم بالقوانینی که استفاده می شود از این قوانین صبر عدل فقط. البته عرض کردم که در بعضی مباحث منطقی مواد عدل هم گفته میشه، منطقه مواد به طور مطلق گفته میشه، چون به طور مطلق گفته میشه متعرضش نشود. منظور از علم بالقوانین علم منطق، پس علم منطق در تعریف خارج نیست، داخل نیست، بلکه از تعریف خارج، نامه توضیح داده شده، با توضیحات خارجی مطلب روشن میشه. و دون العلم بالجدل الذي يتوصل به الى حفظ اي وضع يراد، و باز تعریف بر علم بالجدل تطبیق نمیشه. علم بالجدل چیه؟ الذي يتوصل به الى حفظ اي وضع يراد، جدل علمیست که به توسط او انسان متوسل می شود به این که هر وضعی رو که اراده کرده حفظ کند. هر چیزم در جدل ما یه چیز رو وضع می کنیم، بعد شروع می کنیم در بارش بحث کردن، یکی حفظ می کنه یکی وضع می کنه، طرف مقابل حفظ میکنه، دفاع میکنه، ما رد میکنه، یا برعکس ما حفظ میکنیم اون رد میکنه. در جدل اینطوره، یه چیزی رو وضع میکنیم هر وقتی که اراده شود، حالا در هر علمی، در هر بحثی، کارم اختصاص به عقاید نداره، در هر بحثی یه چیزی رو وضع میکنیم هر وقتی که اراده، یعنی هر وقتی که بخوایم اون رو حفظ میکنیم، یکی حفظ میکنه یکی رد میکنه، این کار جدله. خب چرا علم، چرا تعریفی که گذشت بر علم بالجدل تفسیر نمیکنه؟ از لیس فیه اقتدار تام علی ذلک، یعنی در جدل اقتدار تام علی ذلک یعنی اثبات العقائد مع ما یتوقف علیه اثباتها من الادله و رد شبهه حاصل نمیشه. از طریق جدل این اقتدار حاصل میشه، اقتدار تام حاصل میشه.
تعلیم داره
هر دو
قسمت
که فیهران
هر
کل بارده من هر کنون سه تا دلیل دیران تبی نداره. بله حرف خوبیه. از لیسر و تعلیل بگیریم هم برای دون العلم و قوانین، هم برای دون العلم و جدل، اشکالی نداره، خوبه. هست اگر برای خود دون العلم و جدل هم تعلیل بگیرید بازم خوبه، برای هر دوش هم تعلیل بگیرید خود الاخر قابل هست که برای هر دو تعلیل باشه. از لیسه فیه، اون وقت اگر تعلیل برای هر دو باشه، فیه برمیگرده به هر یک از علم بالقوانین و علم بالجدل. اگر تعلیل هم باشه برای این آخری که دون علم بالجدل باشه، فیه برمیگرده به جدل تنها. از لیسه فیه اقتدار تام علی ذلک، یعنی علی اثبات العقائد. پس با قید یقتدر خارج میشه. جدل شاید بتونیم، بالاخره جدل یکی از مباحث منطقه و یکی از شاخه‌های منطقه. چون عرض کردم بیشتر مباحث کلامی با جدل اثبات و رد میشه، به این جهت جدل رو جدل بکرده لهم و منطق کافی بود، ما از منطق استفاده میکنیم، منطقه بیشتر استفادهمون از بخش جدل منطقه، به این جهت ایشون جدل رو جدل بکرد به خاطر اهمیتی که در ازای کلام داره. و این سلمه، پس با این بیانی که کردیم معلوم شد که لفظ یقتدر رو جدل رو و منطق رو خارج میکنه، لفظ یقتدر رو، چون یقتدر یعنی اقتدار بر جمیع مسائل و ما با منطق و جدل اقتدار بر جمیع مسائل پیدا نمی کنیم. و این سلمه، یعنی ولو قبول کنیم که اقتدار بر جمیع مسائله، وقت اشکال دیگه داریم، منطق رو با اشکال دیگه خارج میکنیم. اشکال دیگه اینه که منطق یا جدل اختصاص به اثبات عقاید نداره، در حالی که ظاهر تعریف اینه که علمی که ما داریم تعریف میکنیم اختصاص به اثبات عقاید داره. همین اختصاصی که از فهوای دلیل فهمیده میشه جدل و منطق رو خارج میکنه، چون دلیل میفهمونه که علمی که مورد بحث ماست باید اختصاص به اثبات عقاید داشته باشه، در حالی که جدل و منطق هیچ کدوم اختصاصی به اثبات العقائد ندارن، پس از این جهت از تعریف خارج میشن. ولو با لفظ یقتدر خارج نشن، ولی با اون اختصاصی که از تعریف فهمیده میشه خارج میشن. و این سلم، بر فرض قبول کنیم که جدل یا منطق و جدل اقتدار تام برای ما به وجود میارن، اون وقت از این طریق ما جدل و منطق رو از تعریف خارج میکنیم که میگیم فلا اختصاص له به اثبات هذه العقائد، این یک مقدمه، و المتبادر من هذا الحد ما له نوع اختصاص به، اینم دو مقدمه، که بل متبادر جمله حالیه است، نباید سر خط بیاد. و این سلم، بر فرض قبول کنیم که اختصاصی برای جدل یا برای جدل آمده به اثبات هذه العقائد نیست، بله بس هست قبول کنیم که اختصاص تامه، جوابی که میدیم اینه که اختصاصی نیست لهو، یعنی برای جدل یا برای هر یک از جدل منطق به اثبات این عقاید، در حالی که متبادر از این تعریفی که ما برای علم کلام کردیم علمیست که لهو نوع اختصاص به، یه نوع اختصاصی به اثبات عقاید داشته باشه. از تعریف استفاده میشد که علمی که مورد بحثه باید نوع اختصاص داشته باشد به اثبات عقاید، در حالی که جدل و منطق هیچ کدوم اختصاص به اثبات عقاید ندارن بلکه عام هست. بله؟ تعریف فلسفه رو خارج نمی کن. حالا می رسیم به بحث داشت. بله
جمعی
رو فلسفه رو میتونم فلسفه رو بعدم بحث میکنیم فلسفه رو بعدم بحث میکنیم از طریق موضوع خارجش میکنیم از طریق اثبات عقاید دینی خارجش میکنیم بله از طریق اثبات عقاید دینی خارج میکنیم چون فلسفه به عقاید دینی کار نداره یعنی مقید به دینی نمیکنه ولی کلام اثبات عقاید میکنه اونم عقاید دینیه فلسفه اثبات عقاید دینی نمیکنه یعنی اثبات عقاید میکنه ولی کاری به دین اصلا نداره کلام در کلام ما لفظ دینیه داریم این لفظ دینیه فلسفه خارج میکنه اینو ان شاء الله بعدا بحث میشه الان هنوز ما وسط مسئله وقتی تعریف تموم شد و وقت ببینیم چی رو خارج شد و چی رو خارج نشد اینایی که فعلا با یقتدر و یا معهو خارج میشه ما داریم خارج میکنیم بعدم یه چیزای دیگه با الفاظ دیگه خارج میشه اونا رو بعدم بحث کنیم هنوز به فلسفه نرسید و دون علم النحو این تختیه که محققی کتاب ما شده خیلی عبارت خراب شد این ول متبادل که جمله حالی است آمده سر خط وقت دون علم النحو آمدن نمیدونه به کجا میچرده اگر این رو همونجور دنبال هم میدوشت خب معلوم بود دون العلم للقوانین یک دون العلم للجدل دو حالا میفرمد دون علم النحو المجامع لعلم الکلام خیلی راحت میشد نما تختی میشد این کتاب های قدیمی رو اگر کسی درست تختی کنه و اون نقطه گذاری ها رو با دقت رعایت کنه بسیاری از مشکلاتشون حل میشه کتاب های قدیمی اگه اینجور بکنی یعنی غالبا احتیاج به شرح هم پیدا نمی کنه خیلی جاشون اصلا احتیاج به شرح پیدا نمی کنه با همین کار هست مثل اینکه آدم شرحش داره ولی وقتی تختی خراب بشه یعنی کلی مطلب عوض میشه آدم وقتی میخواد اینجا رو بفهمه باید اون کتاب قدیمی مراجعه کنه از اونجا بفهمه بعد ببینه اینجا چی باشه اینه که تفسیر این کتاب خیلی کار مشکلیه من روز اولم اعلام کردم که اعتمادی به سر خط آمدن این کتاب ها نداشته باشه چه سر خط باشه چه دنباله باشه هیچ کدامش قابل اعتماد غالبا نیست و دون علم النحو المجامع علم الکلام مثلا و باز هم تعریف منطبق نمی شود در علم نحوی که مجامع با علم کلام هر چه دیم یه علم نحوی داریم که مجامع با علم کلام نیست اصلا ربطی به این ادله یعنی کتاب و سنت نداره یه مباحثی تو نحو مطرحه که فرض کنید بعضی از اشعار جاهلیت رو توضیح میده این اصلا کاربردی در فهم آیات قرآنی و سنت نبوی نداره بنابراین این اصلا دخالت ندارن در علم کلام بعضی از قسمت های نحو که مجامع میشه با علم کلام یعنی به همین صورت که هستیم میاد توی ادله کلامی یعنی کتاب و سنت اینا رو یه دور تبیین میکنه این علم نحو آیا میتواند داخل در تعریف باشه اون علم نحوی که اون بخش از علم نحوی که مجامع با علم کلام نیست که اصلا در اثبات عقاید دخالت نداره هیچ این که روشنه ولی اینا که در اثبات عقاید به این نحو دخالت میکنن میتونن تو تعریف علم کلام مندرج باشن اگه مندرج باشن دیگه تعریف مانعیار نیست یه کاری باید بکنیم که اینا رو بیرون کنیم ازشون میخواد بیرون کنه دون علم نحوی که مجامع با علم کلام مجامع را از کلام یعنی مثلا این مثلا قید علم نحوه یعنی علم نحوه تا اختصاص انحصار به علم نحو نداره علم نحو و هر چی که مثل علم نحو در تبیین کتاب و سنت دخالت داشته باشه علم صرف هم هست علم لغت هم هست چه بسا معانی بیان هم هست ما علم نحو رو به عنوان مثال داریم ذکر میکنیم منطق و جدل خوب گفته شد اینا درست اونا مثل نبودن ولی علم نحو به عنوان مثله یعنی علم ادبیات حالا میخواد نحو باشه یا میخواد چیزای دیگه باشه ما از بین این کل علوم ادبی نحو رو به عنوان مثال در اینجا ذکر کردیم اختصاص به نحو نداره چرا این تعریف بر علم نحو چنینی تطبیق نمی کند یعنی علم نحو از این تعریف خارج می شود از لیسه یا ترتب و علیه تلکل قدرت دائمان علا جمعی تقادیر اینطور نیست که مترتب شود علیه بر علم نفس اون قدرت اثباتی که گفتیم که قدرت تام بود، قدرت فی جمیع المسائل بود، اون قدرت مترتب نمی شود دائما علی جمیع التقادیر. علی جمیع التقادیر عطف بیان برای دائما، یعنی مطلب جدایی رو و مطلب اضافه ای رو افاده نمی کنه، همون مطلبی رو افاده می کنه که دائما افاده کرده. دائما یعنی علی جمیع التقادیر. اینطور نیست که علم نفس علی جمیع التقادیر معین باشه، بلکه به تقدیری که مجامع است معین است، به تقدیری که منفرد است معین نیست، بلکه بالاتر از این در وقتی که منفرد است نه دائما همراه علم کلام نیست، هرگز دخالت در علم کلام نداره به لحاظ انفرادیش، به لحاظ استقلالیش. اگر مجامع قرارش بدی دخالت میکنه، دخالتش تام نیست. اگر منفرد ملاحظش کنید اصلا دخالت نداره.
حتی موقعی که مجامعه هست فرصا که ما یک حدیث کاملا مرضی اعتقادات را آوردید تو فعل و فاعل را بررسی میکنید، یه داریم اعرابش را کلا بررسی میکنید، مجامعه هم هست، این هیچ اثبات عقاید دینی نمیکنه تا زمین را بهش نشید.
نه، اثبات عقاید دینی بعدا توضیح خواهیم داد، اثبات مباشری و اثبات با واسطه هر دو رو شامل میشه. اثبات عقاید دینی یعنی یک مطلبی که با نتیجه گیری از او عقیده دینی ثابت میشه، یا یه مطلبی که اگر نتیجه گرفتیم نتیجه رو دوباره باید توی قیاس دیگه توی استدلال دیگه به کار بریم تا آخر سر عقیده دینی برسیم. فرقی نمی کنه عقیده دینی اثبات بشه با همین امر یا با واسطه یا بی واسطه. علم نفس با واسطه عقاید دینی اثبات میکنه، بی واسطه اون کتاب و سنت اثبات میکنه، ولی علم نفس با واسطه اثبات میکنه. و فرض اینه که در تعریف ما اثبات مطلقه، نگفته اثبات مباشری که شیخ خودش مستقیما عقیده دینی رو اثبات کنه، بلکه اثبات با واسطه هم کافی است. اگر چیزی بتواند عقیده دینی رو با وسائطی هم اثبات کنه برای ما کافی است. نه این کارو میکنه، یعنی نه اثبات میکند معنای کتاب و سنت رو، بعد کتاب و سنت هم اثبات میکنه عقیده دینی رو، پس نه عقیده دینی رو با واسطه اثبات کرده و این کافی است. اثبات لازم نیست اثبات مباشری باشه. بل لا مدخل له فی ذلک الترتب العادی اصلا، لا مدخل لنه و مثل نه، یعنی همه علوم ادبی هیچ کدام دخالت ندارن در این ترتب عادی. این ترتب یعنی ترتب اقتدار تام، اقتدار تام مترتب میشه بر علم کلام، اما مترتب بر علم نحو نمیشه، مترتب بر علم صرف نمیشه. ایشون میفهمن نه تنها اقتدار تام مترتب نمیشه، اصلا علم نحو دخالتی در این ترتب نداره، یعنی هیچ جور بر علم نحو منفرد، اگر من این انفراد رو اضافه کنم، بر علم نحو منفرد و مستقل هیچ یک از مباحث کلامی و اثبات عقاید دینی مترتب نمیشه. بله در علم نحو مجامع مترتب میشه ولی ترتب تام نیست. پس با لفظ یقتدرو علم نحو مجامع رو با لفظ معهو، با لفظ معهو علم نحو مجامع رو خارج میکنه. میگیم اطلاق معهو میگه که اقتدار باید علی جمیع التقادیر باشه و نحو مجامع اقتدار علی جمیع التقادیر نمیاره، پس از بحث بیرون میره. با لفظ یقتدرو علم نحو منفرد رو خارج میکنه، میگیم که یقتدرو میگه باید قدرت حاصل بشه، با علم نحو منفرد قدرت حاصل میشه. این منفرد مجامع میگم معلومه ها، علم نحو منفرد یعنی علم نحو در حالی که کاری به کلام نداشته باشه، خود علم مستقل شما لازم کنید اصلا دخالتی در این ترتب نداره، یعنی هیچ باعث اقتدار نمیشه. بله علم نحو مجامع باعث اقتدار میشه، منتها اقتدار علی جمیع التقادیر نیست، اجیش تخصص یعنی همون بالا اقتدار خارج میکنه. بل لا مدخل له یعنی للعلم نحو در این ترتب عادی اصلا، یعنی ترتب تلکل قدره، یعنی همون ترتبی که با یا ترتب علیه تلکل قدره دائما گفتیم، اون ترتب در علم نحو حاصل نمیشه. یعنی اگه علم نحو منفرد فرض کنید، این قدرت تامه دائمی بر علم نحو مترتب نمیشه. روشن مطلب؟ بله؟ الان توضیح از ذالک الترتب روشن شد که علم نه در این ترتب دخالت نداره اگر منفرد ملاحظه بشه، اما ترتب عادی یعنی گوینده کلام مواقفه. مواقف هم اشعری مفلشه. اشاعر معتقدن که ترتب امری بر امر دیگر به سببیت و علیت نیست، بلکه به عادت الله جرسه. یعنی اگر حرارت بر نار مترتب میشه، از این باب نیست که نار سبب حرارته و مولد حرارته، بلکه از این باب است که هرگاه آتشی روشن شود، عادت خدا جاری شده که به دنبال آتش حرارت رو ایجاد کنه، نه نار حرارت رو ایجاد میکنه، آتش حرارت رو ایجاد میکنه. اشاعره اصلا سببیت رو قائل نیستن. هیچ جا میگن هیچ چیزی سبب چیزی دیگه نیست، سبب همه چیز مستقیمن و مباشرتن خدا. فلاسفه میگن خدا سبب همه چیز منتها با واسطه، سبب بعضی چیز است بی واسطه، سبب بقیه چیز است با واسطه. اشاعره واسطه قبول نمی کنن، میگن خدا سبب همه چیز بدون واسطه. همین حرارتی که الان تولید میشه این خدا ایجاد کرده، آتش ایجاد نشده. لذا براشون خیلی آسونه آتش ابراهیم سرد شد، میگن خب خدا کنارش حرارت ایجاد نکرده. یعنی خود آتش از این به ذاتن سرد هست، حرارت تولید نمی کنه، آتش هم مثل بقیه موجودات. اونجا عادت خدا جاری شده که هر وقت آتشی روشن بشه کنارش خدا حرارت ایجاد کنه، نه آتش. عادت خدا جاری شده برای اینکه هرگاه شما صغرا و کبرا بگید نتیجه رو به ذهنتون بیاره، نه نتیجه رو این صغرا و کبرا تولید میکنن تو ذهن شما، اصلا صغرا و کبرا دخالت نداره. عادت خدا جاری شده برای اینکه اگه کسی صغرا و کبرا استلا رو کنار تو ذهن خودش کنار هم قرار داد، خدا هم نتیجه رو میشه احاطه کنه. اصلا هیچ چیزی در جهان علت نیست جز خدا، اصلا علیت به طور کلی منکره. خب این ترتب قدرت بر علم نفس، ترتب قدرت بر علم نفس معناش اینه که ترتب قدرت بر علم نفس معناش اینه که علم نفس به نوعی علت هست برای این قدرت. ترتب معناش همینه، ترتب حرارت بر آتش یعنی آتش به نحوی علت هست برای حرارت. ترتب اقتدار بر علم نحو یعنی علم نحو به نحوی علت هست برای این اقتدار، در حالی که اشاعره علیت رو قبول ندارن. ترتب رو ترتب علی نمیدونن، ترتب رو ترتب عادی میدونن، یعنی ازباب عادت الله جرس میدونن، نه ازباب علیت. ازباب این که عادت خدا جاری شده که هر وقت شما از علم نحو برای استنباط حکم اعتقادی استفاده کنید، اثبات عقاید بتون قدرت بر اثبات عقاید پیدا بکنید. عادت خدا جاری شده که قدرت بر اثبات عقاید رو مستقیما به شما بده، نه اینکه علم نب عامل باشه برای پیدایش این قدرت. اگر علم نب عامل بود ترتب میشه ترتب علی، یعنی علتی داشتیم معلولی داشتیم، معلول به ترتب علی بر علت مترتب بود، اما علت علیتی در کار نیست، فقط عادته. خدا عادتش اینطور است که اگر شما از علم نفس استفاده کردید در کتاب و سنت، اون وقت اثبات عقاید قدرت بر اثبات عقاید دینی رو به شما افاده کنه. پس ترتب این قدرت بر علم نفس ترتب عادی است نه ترتب علی. این لفظ عادی اشاره داره به مبنایی که خود صاحب مواقف یعنی اشاعره دارن، و الا اگر لفظ کسی دیگه میدادیم، لفظ فیلسوف میدادیم، قید عادی نمیابود، یا میگفت ترتب علی یا میگفت ترتب رها میشد، دیگه قیدی نمی آورد. خب چرا در تعریف تمام شدیم مثلا؟ مطلب بعدی اینه که چرا در تعریف ما گفتیم که یقتدر و معهو علی اثبات العقاید دینیه، نگفتیم علمون که یثبت بهی العقاید دینی. چرا نگفتیم یاس بسلی؟ گفتیم یقتدر و علی اثبات، چه البته لفظ بیشتر شد، هرچی لفظ کمتر بشه تعریف بهتره. چرا ما تعریف مختصرتر قرار ندیدیم؟ یاس بس نگفتیم، یقتدر گفتیم. میفرماد اگر یاس بس میگفتیم معناش این بود که علم کلام علمی است که بالفعل با او عقاید اثبات بشه، و یقتدر معناش اینه که بتونیم اثبات کنیم ولو بالفعل اثبات نکنیم. همین اندازه که توانایی اثبات داشته باشیم معلوم میشه علم کلامو داریم. اگر یثبت میگفت یختدر رو نمی آورد، معناش این بود که متشلم کسیست که بالفعل اثبات کند. خب وقتی که مشغول اثبات نبود دیگه متکلم نیست، قدرت بر اثبات داره ولی مشغول اثبات نیست، اثبات بالفعل از او صادر نمیشه. اگر تعریف ما با یثبت رو میگفتیم لازمش این بود که کسی که مشغول اثبات نیست و اثبات از او بالفعل صادر نمیشه متکلم نباشه، در حالی که متکلم هست. پس باید لفظ یختدر رو بگیم، یعنی متکلم کسی که این قدرت رو داره، حالا چه این قدرت رو صرف بکنه و اثبات رو به فعلیت برسونه، چه قدرت رو صرف نکنه فعلا مشغول کارهای دیگه باشه، در هر صورت میشه متکلم. پس این که ما یختدر رو گفتیم یثبت نگفتیم به خاطر این است که در کلام، در صدق کلام اثبات بالفعل لازم نیست، اثبات شأنی و اثبات قوه کافی است. وقتار یقتدر رو بر یثبت رو، زیرا اثبات بالفعل در صدق کلام لازم نیست یا در صدق متشلم لازم نیست. مطلب بعدی اینه که چرا لفظ معهو رو در تعریف آورد، لفظ بهی رو نیاورد. نوعا بعد از یقتدر رو لفظ بهی میاد، یعنی یقتدر رو به سببهی علی کذا، اما در اینجا یقتدر رو معهو گفت. اگر بهی هم میگفت ما اون دوامی رو که قبلا گفتیم میتونستیم استفاده کنیم، معهو هم که گفته بازم دوام استفاده میکنیم. پس فرقی بین معهو و بهی نیست در استفاده دوام. چرا ایشون بهی نگفت، معهو گفت؟ میفرماد اگر بهی میگفت سببیت ازش فهمیده میشد، یعنی معنا این بود که علم کلام علمی که به سببش قدرت پیدا می شود. وقت علم کلام می شود سبب، قدرت حاصله می شود مسبب، و اشعری سببیت رو قبول نداره. اونم سببیت حقیقی رو، سببیت حقیقی یعنی سببیتی که واقعا سببیت باشه و تخلف مسبب رو اجازه نده، این میشه سببیت حقیقی. سببیت ظاهری اشکال نمی کنه، سببیت ظاهری یعنی سببیت خیالی، یعنی شما خیال می کنید این سبب اونه، به ظاهر به نظر میسه که آتش سبب حرارته، این سبب سببیت ظاهری رو اشعری قبول داره، مشکل نمیگیره. سببیت حقیقی که واقعا سبب باشه، واقعا آتش مولد حرارت باشه، این قبول نمیکنه. اگر لفظ بهی میآورد با بای سببیت بود، معنای کلام میشد، معنای عبارت میشد که علم کلام علمیست که به سبب او و به توسط او این قدرت حاصل می شود، یعنی علم کلام رو سبب می گیرید، قدرت حاصله رو مسبب می گیرید و سببیت حقیقی به این هم درست می کنید و سببیت حقیقی چیزی که اشعری قبول نمی کنه. چون اشعری سببیت حقیقی رو قبول نداره، لفظی که مشعر به سببیت باشه در عبارت نمی آره، در تعریفش از لفظ معهو استفاده می کنه. از لفظ وقتار مصنف معهو رو بر بهی، با اینکه شایع استعمال بهی، با اینکه استعمال بهی بعد از یختدر رو شایع تر از استعمال معهور، ولی با وجود ایشون، با وجود ایشون معهور انتخاب کرد، تنبیها علی انتفاع السببیت الحقیقیت المتبادر من البائع ها هنا. تا آگاه کند ما رو بر اینکه سببیت حقیقی که از با تبادر می کند در اینجا منتفی. دقیقا این چطوری معنی کردم؟ هاهنا رو ظرف انتفاع گرفتن، ظرف تبادر نگرفتن. ظرف تبادر هم بگیرید اشکالی نداره، ولی ظرف هاهنا بگیرید بهتره. یعنی نه که در اینجا از با سببیت تبادر می کند، در خیلی جاها تبادر می کند. پس هاهنا رو قید تبادر نگیرید، در اینجا سببیت منتفی است. در اینجا سببیت منتفی است، پس در کجا منتفی نیست؟ این هاهنا بالاخره ظرفه و این ظرف هم داره از یه جا احتراز میکنه. احترازش از به ایراد الحججه و شبه دفع شبهه، اون به حتما سببیت. سببیت حقیقی در بعد از یقتدر رو منتفی است، ولی در به ایراد الحججه و دفع شبه منتفی نیست. این هاهنا داره اون به رو رد میکنه، میگه این به بعد از یقتدر رو نمیتواند سببیت باشد، این به نمیتواند. مفادش این که یه به دیگه میتواند، اون به دیگه که میتواند اون به ایست که در سر ایراد آمده، به ایراد الحججه و دفع شبه، اون به حتما سببیت. پس مصنف خواست فهماند که ما در اینجا یعنی در بعد از یقتده رو نمیتواند سببیه باشه. بله. نه اونم سببیت حقیقی نیست، ولی اونجا هم باید توضیح داده باشه. بله. اونجا هم باید توضیح داده باشه، ولی خب بره آورده دیگه، اونجا هم سببیت رو گفته، مثلا حتما مراد سببیت حقیقی نبوده. بله؟ نه به ایراد، به ایراد، به ایراد، به ایراد که متعلق به اثباته باش باید سببیت. نه یعنی کلام لاهیجیه، یعنی کلام لاهیجیه، دنباله کلام شرع مواقف نیست. اختار او کلام نصفت شریفه، تا هاهونا، تا هاهونا کلام نصفت شریفه. این یعنی کما هم مذهب الاشعری رو شارح ما یعنی مرحوم لاهیجی اضافه کرده. یعنی به معنی اینه که قصد میکند نصفت شریف کما هم مذهب الاشعری رو، یعنی میگه حقیقی کما این که این انتفاع مذهب اشعری، انتفاع سببیت حقیقی مذهب اشعری، و چون مذهب اشعری در اینجا اراده شده، یعنی این انتفاع در اینجا اراده شده، کما هو یعنی کما این که این انتفاع مذهب اشعری جرد شده، مذهب اشعری اینه که سببیت حقیقی منتفیست در همه جا از جمله در اینجا. خب مباحث بعد میمون که یه مقدارم دقیقه اینه که چرا گفت اثبات العقائد نگفت تحصیل العقائد، یا نگفت کسب العقائد، اکتساب العقائد، چرا اینو نگفت؟ ان شاء الله در جلسه آینده توضیح میدم. روز شنبه ان شاء الله. بله. مصاحبت لازم نیست. مصاحبت بله. به هی وقتی تربیت بشه مصاحبت هم تمیده میشه. برای اطلاع توضیح هست رو یه جلسه.